برانگیخته است. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. استراتژیست های مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا با خبرنگاران در مورد کامیابیشان در مناظره نامزدان حزب دموکرات شامشان به اظهار نظر کردند. روبی موک، مدیر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هیلری کلینتون، با خبرنگاران گفته است که خانم کلینتون رهبری از خود نشان داده و در بخش اقتصاد خوش درخشیده است.
با خبر آخر، خبر جالبی است. پلیس ایالت کالیفرنیا آمریکا میگوید که یک خدمتکار رستوران $32,000 پول نقد یک مشتری را که اتفاقی در رستوران رها کرده بود به مالک آن مسترد کرده است. نشریه فرنس او بی گزارش داده است که شام چهارشنبه گذشته یک مادر و پسر پول نقدشان را در رستورانی فراموش کردند. آن پول عاید کرایه بود و آن مادر و پسر می‌خواستند پول را قبل از خوردن غذا به بانک ببرند. این خدمتکار رستوران وقتی پول را یافت کرد با مرش اطلاع داد و او با پلیس تماس گرفت. در نهایت پلیس پول را به آن خانواده تحویل داد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا هم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها شنیدین، افزایش حملات طالبان در بیش از یک سال گذشته و سقوط کوتاه مدت شهر قندوز در اواخر ماه سپتامبر سوالی را مطرح کرده که گروه طالبان آیا ولسوالی های ولایت افغانستان به صورت کامل تحت کنترل دارند و یا که حضور اونا در ولسوالی های کشور به گونه‌ای است که حکومت دولتی را با دشواری های مواجه ساخته است. گزارش تحقیقاتی خالد مفتون از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
بر اساس یافته‌های گزارش تحقیقی رادیو آشنا، از جمله حدود 390 ولسوالی در سراسر افغانستان، 11 ولسوالی به صورت کامل در تصرف گروه طالبان قرار دارد. این ولسوالی‌ها شامل وردوج و یمگان در بدخشان، غورماچ در فاریاب، کوهستانات در سرپل، درقد در تخار، ناوه در غزنی، بغران، دیشو و نوزاد در هلمند، دیله در پکتیکا و کاکران یا خاک افغان در ولایت زابل می‌باشد که حتی قوانین طالبانی در ولسوالی های یاد شده نافذ است. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که فقط 4 ولسوالی به صورت کامل توسط طالبان کنترل می شود، نه بیشتر از آن.
4 ولسوالی در مجموع در افغانستان که نیروهای امنیتی افغانستان حضور نداره. 2 ولسوالی در هلمند، یکی هم در ولایت غزنی و یکی هم در زابل که نیروهای امنیتی افغانستان حضور نداره.
در این حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که گروه طالبان 6 ولسوالی را در 5 ولایت کشور به صورت کامل تحت کنترل دارند.
در هلمند ما 2 ولسوالی که دیشو و باغران است در دست دشمن است و در ولایت تخار ولسوالی درخود، در ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات و در ولایت غزنی ولسوالی ناوه ای در دست دشمن است. یک ولسوالی در بدخشان که او یمگان است.
تحقیقاتی که سایر نهادها در مورد نشر کردن نشان می‌دهد که گروه طالبان ولسوالی‌های بیشتری را به صورت کامل تحت کنترل خود دارند. در اواسط ماه اکتبر امسال، نشریه اینترنتی لانگور جورنال مستقر در آمریکا گزارش داد که 29 ولسوالی به صورت کامل تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد و طالبان در 36 ولسوالی دیگر از نفوذ قابل ملاحظه برخوردار است. بل ریجیو، ادیتور لانگور جورنال، در این گزارش گفته است که گروه طالبان جای پای قابل ملاحظه به ویژه در جنوب و شرق افغانستان دارند و 1/5 حصه کشور یا توسط طالبان کنترل می شود و یا آنان در آن از نفوذ قابل ملاحظه برخوردارند. برخلاف مقامات امنیتی، شمار از مقامات محلی که در این گزارش تحقیقی سهم گرفتند تایید کردند که شمار بیشتر از ولسوالی ها به صورت کامل توسط طالبان کنترل می شود. دولت محمد، ولسوال وردوج، می گوید که ولسوالی که او مسئول آن است به صورت کامل به دست طالبان قرار دارد.
دقیقاً یعنی 2 ماه فیکس شد که طالب وردوج در تصرف طالبان قرار داره و دولت به خاطر بازپسگیری ولسوالی وردوج کوشش در این اقدام نکرده و من فعلا در ولسوالی بهارک هستم و در اونجا طور خدمتی.
در پهلوی این ولایت شمال شرقی، در شمال افغانستان نیز یک ولسوالی به صورت کامل تحت کنترل طالبان است. عبدالباقی هاشمی، عضو شورای ولایتی و همچنان یکی از باشندگان آن ولسوالی، تأیید می کنند که ولسوالی غورماچ به طور کامل به دست گروه طالبان است. نعمت الله سرحدی ولسوال غرماچ ولایت فاریاب که در میمنه مرکز فاریاب زندگی می کند تایید می کند که غرماچ باید دست گروه طالبان است.
ولسوالی غرماچ در طول مدت ها یک منطقه جنگی است، اونجا تقریبا خد اول جبهه گفته می شود. تأسیسات دولتی و بازار فعلاً در سایه قرار داره که یک بخشش نیروهای دولتیش و یک بغلش هم در دست مخالفین و دشمنای وطن است.
در ولایت زابل اسدالله کاکر عضو شورای ولایتی میگوید که ولسوالی خاک افغان یا کاکران به صورت کامل تحت کنترل طالبان قرار دارد و مرکز ولسوالی به قلات مرکز آن ولایت انتقال یافته است. نعمت الله بابوری عضو شورای ولایتی پکتیکا و علی محمد نظر فعال جامعه مدنی آن ولایت هر دو میگویند که ولسوالی دیله ولایت پکتیکا به صورت کامل در تصرف طالبان است، زیرا حتی در مرکز آن ولسوالی نه قوای امنیتی وجود دارد و نه ولسوال. علاوه بر آن به گفته مقامات محلی آن ولایت، ولسوالی وازیخان نیز در آستانه سقوط کامل به دست طالبان قرار دارد. در ولایت هلمند، مجید آخوندزاده عضو شورای ولایتی میگوید که پس از جنگ های شدید 3 ماه قبل ولسوالی نوزاد نیز به دست طالبان افتاد و مرکز آن ولسوالی به لشکرگاه مرکز هلمند انتقال یافته است. با وجودی که سخنگویان وزارت های داخله و دفاع کنترل کامل 11 ولسوالی توسط طالبان را نپذیرفتند و فقط کنترل 4 تا 6 ولسوالی را میپذیرند، آنان تایید کردند که برخی از ولسوالی ها در ولایات مختلف با تهدید بلند طالبان مواجه است. دولت وزیری در مورد میگوید
بعضی ولسوالی در ولایت غزنی، در زابل، در روزگان، در ولایت بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار، در میدان وردگ، در لوگر، در این ولایت ما بعضی ولسوالی را داریم که اینا تهدیدی بلند است.
آقای صدیقی نیز تایید میکند که طالبان در برخی از ولسوالی های افغانستان حضور فعال دارند.
شماری از ولسوالی های دیگه است که دشمن در نقاط مختلف حضور داره و او خودش یک تهدید جدی است و ما کوشش میکنیم که دشمن در این ولسوالی ها از بین بره، تهدیدات از بین بره. اما سطح تهدیدات، چگونگی موجودیت مخالفین در ولسوالی ها از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه فرق داره.
اما یافته های رادیو آشنا صدای آمریکا نشان میدهد که نفوذ طالبان فراتر از آنچه است که مقامات نظامی و امنیتی افغانستان میگویند. یافته های این گزارش نشان می دهد که در 24 ولسوالی ولایت مختلف فقط مراکز ولسوالی ها تحت کنترل حکومت است و متباقی به صورت کامل تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد و طالبان قوانین خود را در ولسوالی های تحت کنترلشان تطبیق می کنند. ریحان آزاد نماینده ی ولایت اورزگان در ورسی جرگه می گوید که در چندین ولسوالی آن ولایت حکومت فقط تعمیر ولسوالی را در کنترل دارد و بس.
نام میتونیم بگیم گذاب، خاص ورزگان، چنارتو، جایی هستن که تا دراود ما میتونیم بجرد بگیم. به نام یک تعمیر هست ولی ایج نو متاسفانه فعالیت ندارن و از امون چارچوکا تعمیر تا اینا برامدن نمیتونن. متاسفانه بدبختانه حکومت شومی طالب در اونجی تا بیشتر مسائل دواهای اینا رو اونا بجرد فیصله میکنه.
داوچا به هر نماینده ولایت غور در ورسی جرگنیز تایید میکند که در شمار از ولسوالی ها در ولایت غور تنها مرکز به دست حکومت است، نه بیشتر از آن.
ولسوالی ها مراکزش، ولسوالی مثل پسابن، ولسوالی مثل چهارصده، اینا خصوصا همی دو ولسوالی مراکزش توسط حکومت اداره میشه، ولی خارج از مراکز ولسوالی ها بیشتر به دست حراس افغان است.
در شرق افغانستان احمدالله موحد نماینده ولایت نورستان در ورسی جرگه میگوید که بخش اعظم نورستان توسط طالبان کنترل می شود.
ولایت نورستان 80% به دست مخالفین است، خصوصا ولسوالی هایی که فرزند کندیش و برگمتال، مندول، ویگل، حتی دواب. فقط حکومت در ساحه ولسوالی تصرف داره، دیگه او طرف پیش مخالفین می باشند.
اکبر ستانکزی نماینده لوگر در ولسی جرگه در مورد نفوذ طالبان در آن ولایت بر رادیو آشنا معلومات داد.
دلوگر ولایت طول ولسوالی که بیا خاص شده چرخ ولسوالی
در تمامی ولسوالی های لوگر به ویژه ولسوالی چرخ تنها مقر ولسوالی در کنترل حکومت است، بقیه در دست مخالفین است. در ولسوالی خبر هم تنها مقر ولسوالی در دست حکومت است. به خاطر ناامنی های اخیر حکومت مجبور به انتقال مقر ولسوالی به جای نسبتا امن‌تر شد. ولسوالی از هم تنها 4 کیلومتر مربع تحت کنترل حکومت است. 70% ولسوالی برکی تحت کنترل مخالفین قرار دارد. پی 50% ولسوالی محمد آقا در دست مخالفین است و خود مرکز هم 50% تحت کنترل مخالفین قرار دارد.
علاوه بر تطبیق قوانین طالبان در ولسوالی هایی که آنان بالای آن تسلط دارند، در برخی از ولسوالی ها شاگردان از رفتن به مکتب محروم شدند، به شمول مکاتب در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار. محمد آصف یکی از معلمین در ولایت ننگرهار برادیو آشنا معلومات داد.
با تاسف باید بگویم که در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار در مجموع 25 باب مکاتب برای شاگردان مسدود شده که بیش از 17000 تن شاگرد هم از پسر و دختر مصروف تعلیم بودن و از مدت نزدیک به 2 ماه میشه که مکاتب بسته شده.
در سایر ولسوالی های 25 ولایت افغانستان گروه طالبان به گونه فعال هستند و موجب ایجاد مشکلات امنیتی می شوند. در جریان جمع‌آوری معلومات در مورد حدود 90 ولسوالی در 25 ولایت افغانستان، تلاش صورت گرفت تا با همه ولسوالان ولسوالی های مورد تحقیق مصاحبه صورت بگیرد، اما 36 ولسوال غیر قابل دسترس بود و 4 تن دیگر آن حاضر به پاسخگویی نشدند. روی همین دلیل به منظور جمع‌آوری معلومات موثق، اتکا به سایرین به شمول اعضای شورای ولایتی، مقامات محلی به شمول معارف، صحت، زراعت، برنامه همبستگی ملی، فرماندهان امنیه و مردم محل صورت گرفت. بر اساس این یافته رادیو آشنا صدای آمریکا، شمار از ولسوالی‌های جنوب افغانستان از سالها به این سو تحت تسلط کامل طالبان قرار داشته است، اما برخی از ولسوالی‌ها در جریان همین سالها تحت تسلط طالبان قرار گرفته است که هنوز هم تلاش برای بازپسگیری آن ولسوالی ها از سوی حکومت ادامه دارد و احتمال تغییر کنترل به نفع حکومت و یا طالبان بعید نیست. به گونه یه مثال، هفته گذشته طالبان توانستند ولسوالی خانشین در ولایت هلمند را به صورت کامل به تصرف خود بیاورند، اما پس از چند روز قوای حکومتی مرکز آن ولسوالی را دوباره تصرف کردند و جنگ برای بازپسگیری آن ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. پس از مداخله نظامی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در اخیر سال 2001 میلادی، رژیم طالبان در افغانستان سقوط کرد، اما رهبران آن گروه به سفارایی مجدد افرادشان پرداختند و در 14 سال گذشته به تدریج حملاتشان را افزایش و ساحات فعالیتشان را گسترش دادند. تحلیلگران سیاسی و نظامی به صورت عموم به این باورند که گسترش ساحه فعالیت طالبان دلایل متعدد دارد که شامل تقویت آنان از سوی پاکستان، فساد اداری در دوایر حکومتی، فقر و بیکاری که شرایط سربازگیری را برای طالبان فراهم کرده و در نهایت تا حد نارضایتی از عملکرد پلیس می شود. تشدید حملات طالبان و ساحات گسترش فعالیت این گروه در حالی است که حضور قوای ناتو به رهبری ایالات متحده به طور قابل ملاحظه در افغانستان کاهش یافته است. کارشناسان سیاسی و نظامی به صورت عموم می گویند که با در نظر داشت شدت حملات طالبان و گسترش ساحه فعالیت آنان ایجاب می کند تا جامعه بین المللی از یک سو به حمایت و تجهیز قوای افغانستان ادامه بدهند و در عین حال قوای بین المللی فراتر از سالهای 2016 و 17 در افغانستان باقی بمانند. پیشنهادی که تا اندازه از سوی شمار از اعضای سازمان ناتو مثل ایالات متحده، بریتانیا و آلمان در حال عملی شدن است.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
تا چند لحظه دیگر برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه، و ما قبل از پخش این برنامه توجه کنیم با آخرین گزارش. یک شنبه فضای شهر بیجینگ مثل همیشه غبار آلوده پوشانده بود، روزی که دومین هشدار سرخ در ظرف یک ماه گذشته در پایتخت چین ابلاغ شد. هوای آلوده در کشور روزانه 4000 نفر را به کام مرگ میفرسته. در این مورد گزارش داریم که عبدالواجد عادل را پیشکش میکنه.
موجی از غبار آلوده بر فضای شهر 22 میلیونی بیجینگ در امتداد شب سایه افگنده است و به اساس پیشگویی وضع هوا در این شهر تا سه شنبه این وضع دوام می کند، چون تا آن وقت بادهای قوی نمی وزد تا آن را از آسمان شهر دور کند. هشدارهای سرخ که جدیترین سطح آلودگی در درجه بندی محسوب می شود، وقتی اعلام می شود که سطح بلند آلودگی روی فضای شهر برای بیشتر از 72 ساعت دوام کند. سطح ذرات PM2.5 که کوچک و کشنده می باشد، شنبه گذشته به 303 رسید و طوری که پیش بینی می شود، ممکن است در روزهای آینده به سطح 500 بلند رود. این اندازه آلودگی هوای بیجینگ 20 مراتب بیشتر از سطحی است که سازمان صحت جهان آن را هوای سالم می داند. در نتیجه سطح هشدار سرخ، مکاتب تعطیل شده و نیمه از موتورهای شهر به طور جبری توقف داده شده است. لیو ژاو، یک باشنده بیجینگ، می گوید ما نباید وسایط ترانسپورتی را در این صورت ملامت بدانیم. به فکر من، کارخانجات بیرون از شهر مقصرند. اما برای حکومت خیلی گران خواهد بود تا این کارخانه ها را ببندد. باید یک نوع توازن موجود باشد. وقتی من امروز صبح پنجره اتاقم را باز کردم، مقدار آلودگی را به شکل غبار بیشتر از پیش یافتم. بالاخره همه ما در این کشور زیست می کنیم. ما نمی توانیم در قسمت این همه آلودگی چیزی انجام بدهیم. با تمام کسانی که در بیرون از خانه کباب پخته می کنند و تمام منابع تولید کننده دود منع شده بودند و مقدار تولیدات کارخانه ها کاهش داده شده بود. بانک تعداد از این موانع وضع شده شکایت داشتند، ولی اهالی بیجینگ طوری که معلوم می شود بعد از آن که حکومت در گذشته برای بی‌اعتنایی به این معضله خاموش بود، از آن پشتیبانی می کنند. ژانگ چنگ، یک باشنده بیجینگ، می گوید اکنون حکومت نسبت به قبل بیشتر محیط زیست را تحت نظر دارد و آنها عمدن می خواهند مردم در مورد آن آگاهی داشته باشند. گاهی ما در صورتی که آنها به ما هشدار ندهند قطعا متوجه آن نمی شویم. با هشدار دادن قبل از وقت و این که به سطح سرخ بلند رفته است، آن وقت است که من در وقت بیرون شدن از خانه از ماسک کار می گیرم. غبار آلوده در فضای بیجینگ بیشتر به سبب سوختاندن زغال سنگ در کارخانه های تولید برق دانسته می شود و نیز صنعت و وسایط حمل و نقل عامل آلودگی هوا دانسته شده است. ساختمان جغرافیوی شهر نیز یک عامل برای دوام آلودگی هوای بیجینگ دانسته می شود، زیرا سه سمت این شهر با کوها محاط است که نمی گذارد غبار آلوده از آن خارج شود و نیز هوای سرد آن را به صاب زمین می فشارد. چین که بزرگترین کشور تولید کننده گازهای کاربن دانسته شده و اکنون می کوشد تا 5 سال آینده این مقدار را به 50% پایین بیاورد، می گوید سطح آلودگی در این کشور تا 2030 با بلندترین سطح خیش قبل از آن که رو به تقلیل بگذارد خواهد رسید. مطالعات علمی نشان می دهد تلفات سالانه 1.4 میلیون در چین به هوای آلوده نسبت داده می شود که به 4000 در روز می رسد.
داستان‌های رادیو آشنا. نازی جان همدم من، نوشته دکتر اکرم عثمان، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. نمی دانم عشق مرضی بی درمان است یا بی عشقی، و غلام رسول هر دو را از سر گذراند. وقتی که عاشق نبود در تب بی عشقی می سوخت و وقتی عاشق شد در تب عاشقی. بسیار می کوشید به کسی دل ببازد و یا از کسی دل ببرد و جای نرسید. لاجرم بی کار ماند و متاع ارزانش بی خریدار. یکی از روزها همین که به خانه رسید، مهمان خانه را پر از مهمان یافت. به او مژده دادند که اهل بیت خاله بعد از سالها برای چندی از هند به مهمانی آمدند. غلام حسب معمول بزرگان را دست و کودکان را سر و رخسار بوسید. اما همین که نوبت نازی دختر خاله رسید، درماند کجایش را ببوسد. خاله زاده در ساری زعفرانی روشن چون خمچه رسای طلا مقابلش به پا خواست. گفتی آتش نابهنگام از دل زمین شرار کشیده است. غلام سری و دست پاچه سلام کرد و گوشه گرفت. خاله زاده از دور زیر نگاه گرفتش. قد و قامت غلام در نظرش عجیب می آمد. از روزگار کودکی تا آنگاه که هم دیگر را ندیده بودند، غلام 1.5 قد مردهای دیگر شده بود و پشت لبهایش سیاه می زد. لحظات بخیر گذشت. غلام هم که وسوسه شده بود میخواست دختر خاله را سیر ببیند، اما حیا دمش را میگرفت و نمیگذاشت که نگاهایش از گل قالی کنده شود. از بس به شاخ و برگ و نقش‌های گوناگون فرش خیره ماند، گمان برد تمام آن خطوط پیچاپیچ و ظریف و رنگارنگ رفته رفته از زمینه قالی جدا می شوند و در هوا می شوند. در هوا با اشکال مرئی و باریک، سیمای لعبت را شکل‌های می بخشند که خرمن گیسوان افشانش از شانه ها تا کمرگاه لغزیدند. شگفتی آمیخته با رخوت دستش می دهد. گفتی حشیش دود کرده است. در حاله از شک و تردید نگاه‌هایش با نگاه‌های شبی گری می‌خورد و قلبش می‌لرزد. با این لرزش به خود می‌آید، می‌بیند که غرق در چشم‌های نازی شده است. می‌شرمد و سرش را به زیر می‌اندازد. شب که می شود بسترش را داغ‌تر از همیشه می یابد. گویی شب از شبهای تموز است. او هیچ وقت در میزان سال هوا را آن همه گرم و جانفرسا نیافته بود. پلک روی پلک می گذارد، اما ایواز خواب خیال نازی چون کرمک های شبتاب تا علای صبح زیر مشگانش در رفت و آمد می باشد. به خود اندر می شود، در می آبد که نوع بیماری ایوز شده و جای آن خلا و بیهسی و بیحالی را گرمی مطبوع پر کرده است. نازی سبزی دلکش بود، مثل فلفل. آن سالهایی که پدرش در گجرات و بنگاله و پتیاله دنبال هیل کلان و هیل خرد و دالچینی و اناردانه می گشت، آفتاب حسود آن دیار که سپید اندام بلطافت نازی را دیده نداشت، عقربوار چند نیشش می زند که پاک گندمی رنگ می شود. گفتی از تیره و تبار دواگران بوده است. غلام پیشترها فکر میکرد که صرف کابلی دخترای سفید پوست و یکلا و نازک اندام زیبایند، و اما بعد از دیدار نازی در میابد که سبزه دلکش بهتر است. چه اگر سفید خود را نیاراید و از سرخی و سفیده مدد نگیرد، پک بیرنگ می شود مثل شیر برنج که طعم دارد و روخش ندارد. ولی بروی گندمی هرچی بنگری سیر نمی شوی و شاید طعم مدام نان گندم از همین خاطر باشد. دختر خاله از بنگاله با خودش عشق و آتش بار کرده بود. متایی که سوزانتر و خوشبوتر از مرچ و مصالح هندی است و غلام به تدریج در این آتش می سوزد و پخته و مصفا می شود. بعد از 35 روز آوازی برگشت خانواده خاله بالا می شود و غلام از فرط تشویش عقل و هوش از دست می دهد. سراغ چاره می براید، ولی مادرش عتاب آلود می گوید که هنوز دهنت بوی شیر می دهد و این آرزو را در سینهش می کشد و گپ را در دلش سنگ می کند. غلام که از آن طرف راه را بسته می بیند، دل به دریا می زند و نرم نرمک دل نرم دختر خاله را نرمتر می سازد. هر دو قرار عروسی می گذارند و نازی با غلام می گوید هند بیا، همانجا به مراد می رسیم و تو خانه داماد شو. غلام قبول می کند و مردانه قول شرف می دهد. در ضمن از لیلی خواهر خوانده و دختر عمی غلام می خواهند که کار رساندن خطا و پیغام هایشان به گردن بگیرند. بالاخره کاروان عشق و آتش و مرش و مساله رحل سفر می بندند و نازی فلفلی در همان ساری زعفرانی روشن گاه ودا می گوید غلام جان، صد حیف که روزهای کابل بسیار کوتاه بود. تا دیدن دیگه یا لاو یا نصیب. و این گپ آخر مانادار غلام را منقلب می کند. از آن روز به بعد از خانه دل می برد و سرش به کافه ها و سینما ها می کشد. از بام تا شام گوش بر ریکارد های فیلمی می دهد و گمان می برد که بین این نواها و صدای آهنگین نازی مناسبت است. از گذرها هندو گذر و از بازارها رسته عطاری ها خوشش می آید. مشخور و مساله خور می شود و مادرش نیز به خاطر اینکه دردانه فرزندش دل نیندازد، نه تنها پشت دلش می گرده و در صدد رام کردن شوهر ناموافقش می براید، بلکه با هوشیاری تمام غذاها را با اناردانه و میخک و لونگ و زرچوبه تند و تیز می سازد. در آن روزها آهنگ دنیا دیوالی آهنگ روز بود. غلام با پول مادر یک دستگاه گرامافون صندوقی سکچاب می خرد و اولین بار صدای آهنگ دنیا دیوالی را از آن بلند می کند. گاه به فکرش می رسد برود هند بچه فلم شود، مگر دریغش می آید. چی؟ دنیای سینماگارها را کمی با لوس و بی حیایی آغشته می بیند و نمی خواهد که نازی جانش را در آینه آنها ببیند. بار آرزو می کند که برود ملنگ شود و مجنونانه سر به کوه بیابان بزند، اما می داند که بی مرچ و مساله و فیلم هندی و دنیا دیوالی روزش به شام نمی رسد. یکی از پنجشنبه ها گاهی که می خواهد برود به تماشای فیلم سونی میوال، دوست همدل بند دستش را می گیرد و یک کراس می برد شور بازار. دست چپ نرسیده به کوچه خرابات، دکان لالجی بگوان سنگ قرار دارد. او نیمچه جادوگر و نیمچه طبیب بود، ولی شهرتش از جای دیگر آب می خورد. شایع بود که مشکل گشای عشاق است و در کار ابطال سحر و پختن قصیده و تهیه مرموره همتا ندارد. غلام که از پیش مفتون جادوگرها بود، از پدر شکوه ها می برد، از آن طبیب دل گشایش کار می خواهد. لاله می گوید که شرط اول عشق و عاشقی حوصله است. باید دندان بر جگر گیرد تا دامن مقصود به کف آید. به این حساب به عنوان آغاز کار، فهرست دراز از مواد خوراکی و مصرفی دم دستش می گذارد تا هرچه زودتر با استفاده از آنها اول مجسمه خمیری بی بی نازی را از آرد سوجی و روغن زرد درست کند و بعد از آن دورا دورش شمهای رنگ را دود نماید تا قصیده پخته شود و پدرش به خواستگاری رضا دهد. غلام هم با عذر و زاری کیسه مادر را خالی می کند و از آرد ترمیده و روغن خالص مرغ سیاه ماکیان گرفته تا بربو و چربوی و خوک و کافور و غیره و غیره را نظر قدم های لالجی می کند. همچنین با توصیه او هر شب لنگ می زند و تا کمر گاه در آب سرد چند و چارزانو می نشیند و چهل کاف را بار بار به خاطر دفع بلا از نازی جانش به سوی کوی و برزن هند چف می کند. بدین منوال پس از ماه یکسر و گردن کوتاه‌تر از بگوان سنگ نیمچه جوگی می شود و پشم انبو صورتش از او مجنون تمام عیار می سازد. مادرش به التماس می افتد که از این دیوانگی ها بگذرد، ولی مرغ یک لنگ او کماکان تکان نمی خورد و برا نمی آید. بالاخره 40 روز پوره می شود و غلام آن بار سنگین را که لالجی پیشنهاد کرده بود به دوش می کشد، اما از خواستگاری گپی بالا نمی شود. به خشم می آید، به جرم چاقو کشی و ضرب و شتم لاله 3.5 سال زندانی زندان کوتوالی در نقاره خانه می شود و آب و آب رویش برباد می رود. از آن پس همین که با تضمین مالی پدر و صدها وسیله و واسطه از توقیف می براید، چاره جز اعتراف به پدر نمی بیند و تشتش از بام می افتد. پدرش که می بیند آن همه غوغا به خاطر چی حماقت برپا شده، حسب معمول پسر را زیر باران سیلی و ناسزا می گیرد و آنقدر پشت و پهلویش را نرم می کند که پوستش از کار پر می شود. غلام به غلام هم پیشین همان روز از همان رسته عطاری های شوربازار که باری برای خرید زعفران و اسپند و توتکه و مرموره و تاویز نظر رفته زهر حلایل می خرد و می خورد. اما مادرش که همیشه مراقب اعمال غیر عادیش بود به موقع سر می رسد و سرکنده و موکنده به کمک شوهر پسر را به شفاخانه منتقل می کنند. دکتر بعد از شستشوی معده غلام نظر می دهد که خوشبختانه دکاندار در فروش زهر تقلب کرده و عوض هلاهل حلیله را به خورد خریدار داده است. شکر خدا به جا می آورند و بران می شوند که هر طوری هست گری از کار غلام بگشایند. پدر مبلغ پول کوری و کبوتی می کند تا در کار خواستگاری و مسافرت غلام به هند به کار آید. هفته دیگر غلام سوار بر موتر و ریل و چکله و مکله با اشتیاق از شهر به شهر می گذرد و به بنگاله می رسد و در مهمان سرای اتراق می کند که محل بود و باش سوداگران کابلی بود. بعد از صحبت با این و آن و پرسپال از نام و نشان شوهر خاله، یکی از تاجرها بشارتش می دهد که دوشنبه شب عروسی نازی برپاست و او می تواند رنج سفر را در آن محفل شادی از یاد ببرد. رنگ غلام مثل کهربا می پرد و دنیا بر سرش شب می شود. فردا به آن که به دیدار خانواده خاله برسد، پس سر را می خارد و راه آمده را پیش می گیرد. وقتی به کابل می رسد، از عشق توبه نصوح می کشد. می خواهد هرچی زودتر کسی را بزنی بگیرد و نام نازی بیوفا را از لوح دل بشوید. مادر و خواهرانش برای خواستگاری کمر می بندند و از بام تا شام دروازه این و آن را می کوبند و نشانه های دخترهای دم بخت را می آورند. اما غلام بر همه فی می گیرد. نی چاق، نی لاغر، نی سرخ، نی سفید، نی مکتبی، نی بی مکتب، هیچ کدام چنگی به دلش نمی زنند. او خواهنده سبزی دلکش است، خواهنده گندمی رنگ که هرچی تماشایش کنی سیر نگردی و عاشق تر شوی. عاقبت یکی را میابند که یک سر و مو از آنچه غلام میخواسته و میگفته فرقی نمیداشته باشد. غلام به ناچار گردن مینهد و مراسم عقد کنان و نکاح بندان و تخت جمیع انجام می شود و خانواده را خاطر جمعی دست می دهد. لیکن غلام از اف و آه باز نمی ماند. به آنکه تازه عروس بفهمد با همون گرامافون صندوقی و ریکارد های هندی غم غلط می کند. گفتی بچه فیلم است و باید صادقانه در نقش میوال ظاهر شود و آهنگ دنیا دیوالی را از جگر برآورد. سالها برو و عروس سیاه‌بخت می گذرد ولی غلامتر می شود و همان عشق دست و پایش را محکم می پیچد که روز بیخ گلویش را می فشرد و نفسهایش را به شمار می انداخت. زن دیگر می گیرد، زنی که شبیه نازی باشد، همان زیبا صنمی که دل و دین از نیمچه جوگی کابلی را بوده بود ولی او هم جای نازی را پر نمی کند. دو تای دیگر وارد خانه می شن و غلام صاحب دو درجن چوچه و نیم درجن عیال می شود. اما نازی همچنان در محراب خاطرش چون ماه نو می درخشد. گوی تمام آن کارها را از سر بیکاری یا سر سیری انجام داده. اوایل دم پیری گاهی که ریشش تار می اندازد و یگان دندان در کله اش می لقد، ناخوشتر از همیشه دور از زنهایش سبز زنددار می شود و آنقدر نازی نازی می گوید که سر دچار مرض دق و نفس کوتاهی می شود. او را به اجبار پیش دکتر می برند و می فهمند که عشق پیری سر به رسوایی زده و غلام نزدیک از پاک دیوانه شود. می کوشند بسترش کنند، اما غلام ترجیح می دهد برود خانه خدا، آنجا که مردم می روند و مصفا می شوند، آنجا که دردمندان به دوا می رسند و عشاق مجازی عشاق حقیقی می شوند. چند سبا بعد غلام حاجی غلام می شود. مرد سراپا عشق و سراپا شور و شیدایی از توان می افتد، از غوغا و داد و بیداد باز می ماند، اما از نازی جدا نمی شود. نازی مثل رنگ سرخ در خونش، مثل خط تقدیر در پشانیش و مثل گام های نامرئی آم در شابها و روزهایش باقی می ماند. و همه پی می برند که خواست خدا همین بوده و تقدیر را تدبیر چاره نمی سازد. از آن پس رنگ او زعفرانی تر می شود، مثل همان ساری زعفرانی که بار نازی به بر کرده بود. و مرگش چیز نمی ماند که مرزا غفور همدم روزگار بدمستی و سرمستیش چارگر می شود و دستش را گرفته را برا و کوچه به کوچه می بردش خرابات، می بردش کوچه ای که طلای آفتاب را در نصف شب و بلبل ستاره ها را در روز روشن تماشا کند. غلام چند ماه بعد زیر دست استاد غلام حسین هارمونیه نواز می شود و چنان سر پرده ها را یاد می گیرد که گفتی از هفت پدر اهل صفا و ساز بوده. با این کار یک چند سرگرم می شود. اما یاد نازی مثل سرپنجه مرگ در جلد بیماری وقت و ناوقت ظاهر می شود و آنقدر بیخ گلویش را می فشارد که گفتی مرغ سرکنده هنگام جان کندن خودش را به در و دیوار می زند. غلام در این لحظه ها تقلا می کند قفس سینه تنگ را بشکند و دود و بخارش را هرچه تمام تر بیرون بکشد، ولی توفیق نمی یابد. در واپسین دم گاهی که می خواهد از ارسی به پایین بپرد، از شدت آن نیم نفس بیغم شود، گپ استاد غلام حسین به یادش می آید. ساز بخارکش است، بخارکش دل، غم غلط می کنه، ناپختر پخته و ناسفتر سفته می سازه. بی محابا بر سر هارمونیه چپه می افتد و پنجه هایش را تون تون بروی پرده ها می کشد. صداها موافق دلش بالا می شوند و فضای پسخانه از آهنگ حزین پر می شود. نازی بیادش می آید. نازی بیوفا که بال پرش را آتش زد و تنهایش گذاشت. نازی دروغو و سست پیمان که همان شب ورودش و بنگاله پای عقد دیگری نشست و بروی عشق
ریش خم زد. با اشکهایش سر صورت هارمونیه را می شوید، گریه می کند، حق حقش کودکانه بلند می شود، می خواهد هم صدا با مرغ حق تا الله صبح خون بگیرید. ناخواسته و خدایی بیت قدیمی نازی جان همدم من از عمق سینهش می جوشد و از جدار گلوی گرفتهش بالا می خزد و سوزناک و حزین می سراید. شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز.